ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 آبان 1399 خورشیدی برابر با 26 اکتبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم. خوش آمد میگم به شما به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این مجله مطالب و گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. نایب رئیس پیشین مجلس ایران در اظهارات تازه آنچه کنترل اعتراضات آبان 98 از سوی مسئولان حکومت ایران خوانده را موجب جلوگیری از بروز انقلاب توصیف کرد. محمد رضا باهنر روز دوشنبه گفت که اگر مسئولان جمهوری اسلامی نمی توانستند رویدادهای آبان ماه گذشته را به گفته او جمع و جور کنند، این رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه پارسال از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صدها تن کشته و زخمی شدند. برادر قاضی غلامرضا منصوری روز دوشنبه اظهارات دادستان تهران درباره دریافت ویدیوی مربوط به زمان وقوع مرگ قاضی منصوری در هتلی در رومانی را رد کرد. برادر قاضی منصوری روز دوشنبه از قوه قضاییه خواست برای روشن شدن بخشی از واقعیت فیلم دوربین‌های مدار بسته در هتل محل اقامت غلامرضا منصوری را به دست آورد. پیشتر دادستان تهران علی القاسی مهر از دریافت فیلم‌های مربوط به زمان مرگ قاضی غلامرضا منصوری خبر داده و به نقل از مقامات رومانی دلیل درگذشت این مقام قضایی را خودکشی اعلام کرد. جسد غلامرضا منصوری متهم به دریافت 500 هزار یورو رشوه در خرداد ماه سال جاری در هتل محل اقامتش در رومانی پیدا شد. خانواده این مقام قضایی پیشین مرگ غلامرضا منصوری را ناشی از قتل دانسته و معتقدند که او دست به خودکشی نزده است. در تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، میزان روزانه مبتلایان به ویروس کرونا به مرز 6000 نفر رسیده است.
از دیروز تا کنون تعداد 5960 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده که 2135 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار تعداد کل جان باختگان در ایران به حدود 33 هزار نفر رسیده است. آماری که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تایید نهادهای مستقل نیست. وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه خواستار دریافت اطلاعات تازه درباره وضعیت کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی زندانی شد. خبرگزاری هرانا پیشتر گزارش داده بود این شهروند استرالیایی بریتانیایی روز شنبه از زندان قرچک به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه استرالیا با تاکید بر اهمیت پیگیری وضعیت خانم گیلبرت خواستار توضیح حکومت ایران در این زمینه شده. کایلی مور گیلبرت، استاد پژوهش‌های اسلامی در دانشگاه ملبورن، حدود 2 سال پیش هنگام ترک ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. خانم گیلبرت این اتهام را رد کرده است. و رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی افرادی شد که او صادر کنندگان کارتون خواب‌خوانده است. غلام حسین شافعی تقاضا کرده که اسامی بازرگانانی که 7 میلیارد ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند و 70 تن از آنان کارتون خواب هستند در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، اسامی 250 صادر کننده متخلف از جمله 70 کارتون خواب پیشتر به قوه قضاییه معرفی شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب می‌کنید. اما چکیده‌ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. نخستین روز اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهر بحرانی ایران. همزمان وزارت بهداشت از مرگ 337 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته و شناسایی 5960 مورد جدید مبتلا به بیماری کووید 19 خبر داده است. در جهان نیز همه‌گیری ویروس کرونا شدت بیشتری یافته و اروپا به کانون اصلی شیوع بیماری کووید 19 تبدیل شده. نامه 24 نویسنده و روشنفکر ایرانی به انجمن قلم و درخواست اقدام برای آزادی فوری رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و خسرو صادقی بروجنی. و توافق جدید آتش‌بس در قره‌باغ، آیا این بار طرفین به توافق پایبند خواهند ماند؟ درباره اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خودشون را از دست دادن و همینطور 5960 مورد جدید مبتلا به بیماری کووید 19 هم شناسایی شده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا از او درباره آخرین خبرها بشنویم. کیانوش،
سلام به تو سفیده و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی و آمارها در واقع شاهد عینی هست، این که واقعا رکوردها داره پی در پی میزنه در ایران، رکورد در واقع آمار میزان ابتلا و همینطور جان باختگان. کنار اینها سفیده در واقع هفته ها بود که تقاضای مکرر جامعه پزشکی ایران بود که حداقل تهران دو هفته تهدید کنن به عنوان منبع آلودگی و دولت آقای روحانی سرآخر اعلام کرد که از امروز دوشنبه آبان ماه در واقع محدودیت هایی رو آغاز میکنه. این در حالتیه که در واقع روز گذشته یک شنبه که تعطیل بود رو لغو اعلام نکرد و ورود در واقع مسافرها رو داشتیم. در واقع آنچه که گزارش هست این که جمعیتی که سرریز شده، ماشین هایی که دارن تردد کردن به سمت استان گیلان و مازندران، که همه اینها نگرانی ها رو در واقع کم نکرده. به هر حال امروز این محدودیت ها اعمال میشه در 43 شهر مطابق یک نموداری هستش که در واقع وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در واقع اینها رو منتشر کردن با یک رنگ بندی و تقسیم بندی شغلی به گروه 2، 3 و 4. و مطابق این نمودار بنابر این هستش که فقط مشاغلی که مرتبط با زندگی روزمره و نیازهای ضروری مردم هستن بتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن. البته این محدودیت فقط برای یک هفته هستش و 50% کارکنان هم میتونن از راه دور کار کنن و کسانی هم که رعایت نکنن بنابراین هست که جرایم سنگینی رو در واقع بهشون داده بشه و یا تعطیلی های دراز مدت داشته باشن. البته جزئیاتی برای این جرایم داده نشده، مثل ماجرای ماسک هست، فقط میگن جریمه میکنن بعد جزئیاتی هم منتشر نمیشه. مطابق در واقع این نمودار در واقع قرار بر این هستش که حوزه علمی مدارس، تمام هر جا مراسم اجتماعی هست، همایش هست، بسته باشه. این در حالتیه که در واقع توی همین نمودار اسم میبره حتی از مراسم مذهبی و همه. اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اومده و میگه ما با اشاره به انجام مطالعاتی رو که کردیم میبینیم که در واقع پروتکل های بهداشتی در اماکن مذهبی در واقع رعایت شده، در نتیجه تغییری در تصمیمات ستاد کرونا برای تعطیلی این اماکن گرفته نشده. خب دیگه چیزی نگیم در این مورد، این نکته ای که ما باید حدیث مفصلش رو در واقع بسپاریم به شنوندگانمون. از طرف دیگه خسرو صادق نیا، دکتری که در واقع رئیس بیمارستان امام خمینی، از مشکل جدیدی صحبت میکنه. میگه بیماران کرونایی ما در 8 ماه گذشته این اتفاق براشون نیفتاده بود که در اورژانس جان خودشون رو از دست بدن. این تنها پزشکی نیست که این حرفو میزنه، در هفته‌های گذشته ما بارها این بحث رو داشتیم که حتی کسانی در پشت بیمارستان، در پشت اتاق‌های اورژانس به دلیل نبودن تخت جان خودشون رو از دست دادن. اشاره کوتاهی بکنم به مصاحبه دکتر حمید شریفی در دانشگاه علوم پزشکی در واقع کرمان اون صحبتی میکنه در همشهر آنلاین چاپ شده و میگه و انتقاد میکنه که سیاست‌های ایران موفقیت آمیز نبوده، باید همون ابتدا جلوی پروازا رو میگرفتن، نکردن. زمانی که در واقع کرونا آمارش میومده پایین باید سیاست‌های پیشگیرانه رو جلو میبردن، اما او میگه هم دولت رو به ویژه مقصر میدونه و هم مردم رو و میگه با این سیاست شل کن صفر کن معلوم نیست چه فاجعه ای هست و میگه در نهایت ممکنه این بیماری کنترل بشه اما کی و با چه تلفاتی معلوم نیست و میگه مطابق در واقع مدل سازی با یکی از دانشگاه های آمریکا ما میتونیم بگیم پیش بینی کنیم که فوتی های ایران تا 10 بهمن ماه 80,000 نفر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید بود. آخرین خبرها در رابطه با ویروس کرونا رو در ایران از او شنیدیم. اما در جهان هم همه‌گیری ویروس کرونا با شروع فصل پاییز و سردتر شدن هوا در نیمکره شمالی شدت بیشتری گرفته و حالا اروپا بار دیگر به کانون اصلی شیوع بیماری کووید 19 تبدیل شده. همزمان سایه این ویروس کاملاً بر رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا سایه انداخته است. تازه ترین خبرها رو در این باره در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
عبور از مرز 43 میلیون مبتلا و 1 میلیون و 150 هزار قربانی. این آخرین آمار همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا تا صبح روز دوشنبه بر مبنای آمارهای رسمی اعلام شده از سوی حکومت‌های مختلف جهان است. با در نظر گرفتن تردیدهای جدی که درباره صحت آمار در کشورهایی چون ایران، روسیه و چین وجود دارد، گمانه‌زنی‌ها از بیشتر بودن قابل توجه این آمارها حکایت می‌کند. اروپا کانون دوباره همه‌گیری ویروس کرونا در هفته‌های اخیر است. با ثبت روزانه رکوردهای تازه از ابتلای افراد در کشورهای مختلف این قاره، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و جمهوری چک بیشترین تعداد مبتلایان را با در نظر گرفتن تعداد جمعیت ثبت کردند. ثبت ارقامی چون 52 هزار مبتلای تازه در فرانسه یا بیش از 21 هزار مبتلا در ایتالیا در روز یکشنبه نگرانی ها از گسترش خارج از کنترل ویروس کرونا در این کشورها را به شدت افزایش داده است. این ارقام با وجود اعمال مقررات قرنطینه در این کشورها ثبت شدند. در اسپانیا نیز پدرو سانچز نخست وزیر این کشور با اعلام مقررات منع تردد شبانه از وخیم بودن بی اندازه شرایط صحبت کرده و خواستار همبستگی ملی برای مقابله با این شرایط شده است. نگرانی ها در کشورهایی چون آلمان و لهستان نیز با ثبت رکوردهای تازه افزایش یافته است. در آمریکا نیز همه‌گیری ویروس کرونا بر روزهای آخر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور سایه افکنده است. در حالی که تست کرونا دست کم 5 نفر از نزدیکان مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا مثبت اعلام شده است، آقای پنس درخواست‌ها برای توقف حضورش در گرد همایی‌های انتخاباتی را رد کرده است. کاخ سفید واشنگتن گفته است تست کرونا آقای پنس و همسرش منفی شده است. با این همه برخی کارشناسان میگویند با توجه به مثبت شدن تست تعداد زیادی از اطرافیان و کارکنان دفتر معاون رئیس جمهوری او باید خود را قرنطینه کند. در آمریکا و با اوج گرفتن رقابت‌های انتخاباتی همه‌گیری ویروس کرونا افزایش یافته است و این کشور نیز شاهد ثبت رکوردهای تازه روزانه از تعداد مبتلایان است. اما در بخش دیگری از دنیا در استرالیا با ثبت نشدن هیچ مورد تازه‌ای از ابتلا به ویروس کرونا در شهر ملبورن این کشور محدودیت‌های قرنطینه لغو شدند. همزمان محققان دانشگاه آکسفورد که در همکاری با شرکت آسترازنکا در حال تولید و آزمایش واکسنی برای ویروس کرونا هستند ابراز امیدواری کردند تا تعطیلات کریسمس کمتر از 2 ماه دیگر بتوانند مجوز نهایی استفاده انبوه از این واکسن را بگیرند. آنها روز دوشنبه گفتند نتایج فاز 3 آزمایش این واکسن بسیار امیدوار کننده پیش می رود و از جمله این واکسن در سیستم ایمنی افراد مسنی که از آن استفاده کردند ایمنی پایداری ایجاد کرده است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با وجود توافق جدید آتش‌بس، جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز دوشنبه هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس متهم کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
روز دوشنبه تنها ساعتی پس از آغاز توافق اخیر آتش‌بس، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای آذربایجانی دو بار با شلیک خمپاره آتش‌بس را نقض کردند. شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفت یک بار ساعت 8:45 و یک بار ساعت 9:10 صبح دوشنبه جمهوری آذربایجان مناطقی را در قره‌باغ یا همان جمهوری خودخوانده آرتساخ و جنوب شرقی منطقه زیر آتش گرفته است. در مقابل باکو اعلام کرد که آتش بس را کاملا رعایت کرده و این نیروهای ارمنستان بودند که بار دیگر آشکارا آتش بس را شکستند. در این حال الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در نطقی خطاب به ملت گفت جمهوری آذربایجان مایل است مسئله قره‌باغ را هم با توسل به راه‌های دیپلماتیک و هم نظامی از هر دو راه حل کند. الهام علیف بار دیگر تأکید کرد که برای توقف این مناقشه نیروهای ارمنی باید مناطق اشغالی را ترک کنند. و این همه در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده دیشب در بیانیه مشترکی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد که دو کشور بر سر آتش‌بسی با اهداف انسان دوستانه به توافق رسیدند و این آتش‌بس از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 5 آبان به وقت محلی به اجرا در می‌آید. به امید دستیابی به آتش‌بسی، وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از دیدار ناموفقی که با همتای روس خود در مسکو داشتند به واشنگتن رفته بودند. آنان در این سفر با نمایندگان گروه مینسک نیز دیدار کردند. واشنگتن به همراه فرانسه و روسیه اعضای گروه مینسک هستند که سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور میانجیگری بین ارمنستان و آذربایجان آن را بنیان گذاشته است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در توییتی نوشت که آخرین توافق بر سر آتش بس در پی مذاکرات فشرده میان جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و زهراب ناتساکانیان وزیر خارجه ارمنستان به دست آمده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین خبر داد که نمایندگان گروه مینسک و وزیران خارجه این دو کشور توافق کردند که روز پنجشنبه هفته جاری بار دیگر در ژنو دیدار کنند، دیداری که هدف از آن دستیابی به توافق صلح‌آمیز در رابطه با مناقشه ناگورنو-قره‌باغ عنوان شده است. جنگ اخیر بر سر ناگورنو-قره‌باغ از حدود یک ماه قبل آغاز شد، منطقه‌ای که جامعه جهانی آن را بخشی از قلمروی جمهوری آذربایجان می‌داند، اما جدایی طلبان ارمنی آنجا را تحت کنترل خود دارند. ارمنستان و آذربایجان از آغاز این درگیری‌ها یکدیگر را متهم کردند که اهالی غیر نظامی را هدف قرار دادند. در این مدت طرفین با پادرمیانی روسیه متحد به برقراری آتش‌بس انسان دوستانه شدند، اما هیچ کدام آنها آن را رعایت نکردند. درگیری‌های کنونی پس از جدایی ناگورنو-قره‌باغ از آذربایجان که حدود 30,000 کشته بر جای گذاشت، شدیدترین جنگ در آن منطقه محسوب می‌شود.
همونطور که شنیدید، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ارمنستان و آذربایجان بار دیگر بر سر آتش‌بس با اهداف انسان دوستانه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ به توافق رسیدن و این آتش‌بس از امروز دوشنبه 5 آبان به اجرا در میاد. وزارت خانه خارجه ایالات متحده یک بیانیه منتشر کرد روز یک شنبه و اعلام کرد که معاون وزیر خارجه ایالات متحده در این راستا روز شنبه با وزرای خارجه دو کشور و نمایندگان گروه‌های کشورهای گروه مینسک دیدار داشته. همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی از هلند که در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای عطابکی، شما فکر می‌کنید که چرا باید چنین توافقی در آمریکا به دست می‌آمد؟
خب امریکا گمان میکنه که در این منازعه در حقیقت منفعل عمل کرده و آقای ترامپ فکر میکنه که در این روزهای منتهی به دوره نخست ریاست جمهوریش باید در صحنه روابط بین الملل خودی هم نشون بده و بگه که امریکا حضور داره، یک استفاده تبلیغاتی برای در حقیقت انتخابات پیش رو. و از طرف دیگه هم اینم فراموش نکنیم که امریکا عضو اون گروه مینسک هستش همراه با فرانسه و روسیه، و فرانسه و روسیه به حدی در حقیقت دخالت کردند، موضع گرفتند در برابر این منازعه و امریکا گمان میکنه که حالا وقتشی که اون هم خودی نشون بده.
شما فکر میکنید که چقدر این احتمال وجود داره که این بار آتش بس نقض نشه؟ چون بارها به توافق رسیدن اما نقض شد و هر دو طرف هم یکدیگر رو هر بار متهم میکردن به نقض آتش بس.
به نقد این آتش بس بشر دوستانه نقض شده. از نخستین ساعت اعلام این آتش بس دو طرف منازعه گفتن که طرف دیگه این آتش بس رو نقض کرده. نگاه کنیم به صحنه در حقیقت رو در روی آذربایجان و ارمنستان، میبینیم که آذربایجان دست بالا رو داره، برنده این منازعه است. تا به حال بخشایی از سرزمین‌های اشغالی رو تونسته بازپس بگیره، مثل زنگلان، فوزولی، جبرئیل، و در بخش‌های دیگه مثل آقدام و یا قبادلی هم داره پیشروی می‌کنه. اینا سرزمین‌هایی هستن که محیط بر قره‌باغ هستن، هنوز قره‌باغ نیستن اینها، و بنابراین آذربایجان گمان می‌کنه که با گرفتن بخشایی از این سرزمین‌ها بر سر قره‌باغ می‌تونه پای میز مذاکره با ارمنستان بشینه. نوید که آقای پومپئو داد، گفتش که روز پنجشنبه 29 اکتبر باید گروه مینسک همراه با آذربایجان، نمایندگان آذربایجان و ارمنستان پای میز مذاکره بنشینن تا درباره سرنوشت قره‌باغ صحبت کنند، نه سرنوشت اون 7 ایالتی که محیط بر قره‌باغ و توسط نیروهای ارمنستان 25 سالی است که اشغال شده.
فکر میکنید چه راه حلی وجود داره برای برقراری این صلح؟
ببینید، ما دو گزینه داریم در برابر این مناقشه، و یکی این که خب باید تمامیت ارضی سرزمین ها پاس داشته بشه، از طرف دیگه آنچه که به جد مطرحه مسئله حق ملل برای تعیین سرنوشت خودشه. این دو در حقیقت برداشت در برابر همدیگه قرار میگیرن. حالا آذربایجان میگه که ما قبول میکنیم که باید ارامنه قره‌باغ حق خودشون رو برای خودمختاری داشته باشن، اما در چهارچوب تمامیت ارضی آذربایجان، و اون این چیزیست که پسند و خورند سیاستگذاری های ارمنستان و اهالی قره‌باغ نیست. این در حقیقت اون پاشنه آشیلی است که همیشه این دو نفر با هم دو طرف این در حقیقت مناقشه سر اون با هم دیگه جدال داشتن و نتونستن به یک تفاهمی برسن. شاید گزینه‌هایی مثل آنچه که ما در جمهوری‌های سابق در حقیقت اتحاد شوروی اینجا و اونجا داشتیم بتونه کمک بکنه اون تجربه ها، و یا حتی فراتر از اون اشاره بکنم به آنچه که ما در یوگسلاوی سابق داشتیم، جزایر قومی در میان تمامیت ارضی دولت ملت‌های تازه که از طرف در حقیقت پلیس اتحادیه اروپا پاسداری میشد. شاید این گزینه‌ها بتونه در زمینه این مناقشه این دو کشور به کمک قره‌باغ بیاد.
بسیار سپاسگزارم تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی از هلند که همراه ما بودید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
24 نفر از اساتید دانشگاه و نویسندگان ایرانی در نامه‌ای به انجمن جهانی قلم با انتقاد از زندانی شدن 4 نویسنده خواستار اقدام برای آزادی فوری آنها شدند. در این نامه که به امضای چهره‌های چون یروانت آبراهامیان، داریوش آشوری، بابک احمدی، فرج سرکوهی، مراد فرهادپور و آذر نفیسی رسیده، اتهام‌های مطرح شده علیه اعضای کانون نویسندگان ایران واهی و دروغ محض توصیف شده است. رضا خندان مهابادی و بکتوش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون روز 5 مهر برای اجرای احکام به زندان اوین منتقل شدند. اتهام این افراد عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده. بر این اساس رضا خندان مهابادی و بکتوش آبتین هر کدام به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه‌نگار، نیز مرداد امسال برای اجرای حکم 5 سال زندان خود بازداشت و روانه زندان شد. گفتگویی داشتم در همین باره با فرشین کاظم‌نیا، نویسنده و پژوهشگر دانشگاه در پاریس، که با هم بشنویم.
سرکوب آزادی ها و اندیشه و بیان در جمهوری اسلامی محدود به مقطع فعلی نیست. سالها و دهه هاست که نه تنها نویسندگان و روشنفکران بلکه همه مردم در همه طبقات اجتماعی این سرکوب رو با سلول های ذهن و ضمیر و تنشون حس کردن. در مقطع اخیر به نظر می رسد که بر حسب روابط سیاسی یا رویکردهای مختلفی که در جامعه و سیاست امروز جمهوری اسلامی وجود دارد، این فشارها تشدید شده یا اینکه سیبله شده به یک سمت خاصی جهت داده شده تا هسته هایی رو متفتن این هشدار بکنن که گویی اندیشیدن همیشه که امری مخاطره آمیز بوده بیشتر مخاطره آمیز خواهد بود. از این رو نویسندگانی که از اعضای کانون نویسندگان هستند و همینجور فعالین مختلف مدنی، پژوهشگران مختلف که کارهای پژوهشی میکنن مثل همون که ما اسمشون رو در بیانیه آوردیم یا دیگران، اخیراً عده دیگری در یک مکان عمومی در تهران بازداشت شدن، همه اینها رو به دستگیر کردن و تحت فشار قرار دادن و خیلی هاشون با وسایل سنگین بیرون هستن و مثل یک شمشیر داموکلس بالا سرشون این تهدید هر آینه پس و پیش میرود و این موقعیت یک موقعیت نامتعادل و مخاطر آمیز رو رقم میذاره. ما به عنوان عده‌ای از روشنفکران و دانشگاهیان و اهل قلم که با هم اتفاق نظر داشتیم فکر کردیم خوب هست به این بازداشت‌ها و به این محکومیت‌ها مخصوصا در دوران فعلی که بحرانی مثل کووید 19 و یک همچین بیماری شرایط رو بیش از پیش دشوار می‌کنه اعتراض کنیم.
آقای کاظمی، اتهام‌هایی که به این افراد وارد شده اتهام‌هایی هست که از جمله شما و اساتید دانشگاه و نویسندگانی که این نامه رو امضا کردید اونها رو واهی و دروغ محض خواندید. من همون در واقع عنوانی که در نامه اومده رو عیناً دارم میگم. اتهام‌هایی مثل حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای یا شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو، آیا چنین اتهام‌هایی اصلا در قانون میتونه وجود داشته باشه؟ چنین چیزی میشه جرم به حساب بیاد؟
موارد صریح قانونیش رو من اطلاع ندارم، ولی آن چیزی که نوشته شد دقیقا نکاتی است که این افراد بابت اون محاکمه تفهیم اتهام و محکوم شدن. دقیقا در حکمی که برای این افراد آمده ذکر شده که تبانی علیه مثلا منویات جمهوری اسلامی و مصادیق اون چیزهایی از قبیل حضور در یادبود شاملو یا حضور در مزار قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و مواردی از این دست، عضویت در کانون نویسندگان و چیزهایی از این دست ذکر شده که طبعا اینها به زه انتصابی از نظر حقوقی طبعا تعریف نمیشه. مهم این استش که در جامعه امروز جمهوری اسلامی قاضی که اونجا نشسته بیش از این که ملتزم به موارد حقوقی یا نکاتی از این دست باشه التزام ایدئولوژیک داره و خودش رو حافظ منافع ایدئولوژیک آن هم به سهمی که خودش درک و مفاهمه میکنه میدونه، یعنی اون خودش رو نماینده تام الاختیار سامانه ایدئولوژیکی میدونه، اون هم به سهمی که خودش میفهمه و فکر میکنه با این محکومیت ها با این دلایلی که به نظر ما واهی و خنددار و بیمورد هست میتواند از این کلیت موجود حفاظت و دفاع بکنه. البته بارها بارها در تاریخ تکرار شده، در شوروی سابق، در خیلی جاهای دیگه ما شاهد بودیم که این نظام های متسلب ایدئولوژیک چگونه دود می شوند و به هوا می روند، ولی به هر حال این روند ما رو از وظیفه اجتماعی و شخصی خودمون نباید غافل بکنه. این نامه و این اطلاع رسانی فقط نسبت بیرونی نداره، بلکه به نوعی ایفاد کننده هویت شخصی ما به عنوان نویسندگان، روشنفکران، مترجمین و اهل نظر و اندیشه است که کوشش ما بر این هست که دیگران رو هم مطلع بکنیم که یک همچین ستم مضاعفی بر اهل اندیشه و فرهنگ در ایران می رود.
گفتگویی بود با فرشین کاظم‌نیا، نویسنده و پژوهشگر دانشگاه در پاریس، در رابطه با نامه 24 نویسنده و روشنفکر ایرانی به انجمن جهانی قلم و درخواست اقدام برای آزادی فوری رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و خسرو صادقی بروژنی، چهار نویسنده‌ای که در ایران زندانی هستند. و با همین گفتگو هم این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.